اگر به دریا رسیدید یک راهی در دریا باز کن. فضرب لهم طریقا، بزن یه راهی در دریا، دریا برای شما خشک خواهد شد. یبسا، یبسا عرض کنم که در لغت یعنی چیزی که قبلا نمناک بوده حالا خشک شده، زمینی که قبلا نمناک بوده حالا خشک شده، خشک خشکه میگن یبسا، یه آب بوده روش قبلا رطوبت داشته ولی حالا دیگه خشکی خشکه. میگه بزن راهی به دریا برای شما خشک خواهد شد. و نترس، نه از درک بترس نه از تخشان، و نه از لا تخاف و درکن و لا تخشان، نه از درک بترس نه اصولا بترس، که علامه تصدیق کرده این که نه از این بترس که اینا بیان شما رو دستگیر بکنن، نه از این بترس که دریا در مقابلته برو رد میشی. که حتی ما در سود شعرا هم گفتیم جزئیات این رد شدن و حتی خود موسی هم تصوری ازش نداشت که چجوری مقرد رد شدن، ولی موسی ایمان داشت به وعده خدا. در سوره شعرا یادتون میاد اشاره کردیم که گفت اصحاب موسی وقتی که فرعون آمد در کناره دریا اینا رو محاصره کرد، اصحاب موسی که رو بروشون یه دهتی هاست این ورشون فرعون با یه لشکری که با هیجان دارن میان اینا رو یه لغمه بکنن، این نهازو نشرزمتون قلیلون، نه یه لغمه ایمان دارین بخوردشون. قرآن در سوره شعرا یادتون میاد میگه اصحاب موسی گفتن انا لمدرکون، مدرک، ما تموم شدیم. اینجا میگه لا تخاف و درکا، ما تموم شدیم، گرفتنمون، نه اینکه الانم میگیرنمون، اصلا ما خورده شدیم، تموم شد. یه لعم اولش میاره، اسم مفعولم میاره، فعل به کار نمیبره، تموم شدیم دیگه، خورده شدیم. ما الان دیگه شکم ما هم تو فارسی داریم دیگه، وقتی میخوایم خیلی با تأکید یه چیزی رو بگیم به صورت اینکه الان یه اتفاق میفته نیست، میگیم مثلا میگیم بازی رو ما بردیم دیگه، بچه ها بردیم، نبردیم که هنوز، میگیم ما بردیم دیگه، یعنی خیلی با اطمینان میگیم که مثلا دیگه این اتفاق میفته. اینا من قبلا مدرکون. بعد موسی گفتش که قال کلا، نه هرگز، ان معی ربی سیهدین، خدا با منه، به زودی به من میگه چیکار کنم. معلوم میشه اونجا در کناره دریا خود موسی هم نمیدونست بعد چی کار بکنه، هیچ تصوری از جزئیات اتفاقی قرار بیفته نداشت، ولی ترس به دلش راه نداد، چون خدا بهش گفت لا تخاف و درکن و لا تخشا، بزن یه راهی تو دریا خوش میشه برات. ولی خدا وکیلی چه اتفاقی قرار بود بیفته حالا شما تصورش بکنید. حالا آیه بعدی اشاره به این موضوع میکنه. خب بعد میفرماید که فاتبعهم فرعون به جنودهی، بعد فرعونم دنبال موسی و یارانش کرد با لشکریانش، و جزئیاتش قرآن اینجا نمیگه، فقط با همین عبارت کوتاه یاد میکنه، فقشیهم من الیم ما قشیهم، قشیه یعنی وقتی مثلا قشاوه، شما لغتش قشاوه یعنی پرده، وقتی یه پرده یه چیزی میاد روی یه چیز دیگه رو میپوشونه، و لیل ازا یقشاها، وقتی یه چیزی میاد روی یه چیزی رو میپوشونه کاملا در بر میگیره اون رو، آه مثل پرده دخیمی میاد بشون، میگه قشاوه قشیه، و لیل ازا یقشاها و علا قلوبه هم قشاوه. آیا شما در فارسی میگه قشاه مثلا چی چی این پرده؟ ولی قرآن اینجا یه تعبیر به قول علامه خیلی هولناک به کار میبره، میگه اونا دنبالشون کردن، فقشیهم من الیم ما قشیهم، دریا اینها رو مثل یک پرده‌ای در درون خودش گرفت، فقشیهم من الیم، همون چیزی که اونا رو در خودش بگیره که باید میگرفت اونها رو در خودش گرفت. خیلی با ابهام یاد میکنه که میخواد بگه صحنه خیلی وحشتناکی بود، واقعا هم صحنه عجیبی بوده، واقعا هم صحنه عجیبی بود. کسانی که فیلم ده فرمان از قدیم دیدن، چارلتون هستون بازی میکرده، هنوزم اون صحنه عبور از دریا رو که تو اون فیلم هست تو خاطرشون هست، میگن خیلی خوب درست کرده بوده، ولی برای ما اون صحنه تو اون فیلم خیلی مسخره است. با اسپیشال افکت هایی که ما الان عادت کردیم، فیلم ده فرمان که مال مثلا 30 سال پیش انقدر راست، خیلی اسپیشال افکت مسخره است، ولی بازم اون فیلم هم میگن خیلی قشنگ درست کرده. چی بوده؟ واقعا به باید اینطور میگن موسی عصاشو به دریا کوبید، شدت به دریا، این دریا باز شد، اینجا قانون بقای ماده هم ظاهرا رعایت شده، یعنی دریا چنان باز شد ارتفاع آب اومد بالا مثل دو تا دیوار بسیار بلند، انگار که دو تا دیوار جلوی دریا رو گرفتن، دو دیوار تا آسمون جلوی دریا رو گرفتن، این آب میخوره به این دو تا دیوار جلوی بالا بیان میزن زمین خشک. من در سوره شعرا توضیح دادم براتون، برید اینجا مقالات رو بخونید. وقتی این اتفاق افتاد حتی یاران موسی هم جرأت نمی کردن برن از این دریا رد شن. خیلی صحنه هولناکی بود. آب پایان می کنند اینا رو در بر نمی کنند. یاران موسی هم جرأت نمی کردن رد شن. اینا رو خلاصه کوچ داد، هم موسی هم حمله فرعونیا اینا رو کوچ داد. بعد که اینا رد شدن رسول شعرا بخونید مفصل توضیح دادن از روی آیات. وقتی اونا رد شدن حالا فرعونیا میترسیدن رد شد چه سر چی شد، آب به اندازه دوتا کوه اومده بالا، همیشه داره توفان میکنه ولی نمیاد بسر. اینا رد شدن، همه شون هم رد شدن. فرعون هم گفت بریم ما هم رد میشیم. اینا حمله شون رو که ادامه دادن آخرین سر از اسرائیل که از دریا رد شد آب هم شد همون دریای قدیم. فقشی هم هم بیمه دریگر فقشی هم بعد هم قرآن میگه و اذل فرعون قومه و ما حلا، میگه فرعون قومش رو تا توی دریا به گمراهی برد و هدایت نکرد. این فرعون با اون ابهتش با اون قدرتش، یادتون بیاد اینجا بعد یاد اگه فیلم قرار بسازیم شاید قشنگ باشه که دوباره اون صحنه رو به یاد بیاریم که فرعون روز اول که موسی اومده بود باهاش گفتگو میکرد همش سعی میکرد یک لحظه سعی نکرد فکر کنه ببینه این مرد راست میگه یا نه، همش سعی میکرد که افکار رو اداره کنه و موسی رو مسخره کنه. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بابا این پیغمبرتون دیوانه است. این صحنه ها رو باید دوباره به یاد بیاریم. حالا فرعون داره تو دریا مبتلا شده و تو دلش داره میگه آمن آمن اسرائیل تمام یه چیزی بود ایمان بود. دوباره باید اون صحنه رو به خاطر بیاریم و ببینیم که فرعون داره با اون تفرعون و عظمتش میگه فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، منم صاحب همه چیه، شما همه امورات شما دست منه، همه امور شما دست منه. نه اون صحنه که خطاب میکرد به موسی میگفت لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، غیر از من دنبال کسی باشی میندازمت زندان، چی فکر کردی؟ یا اون صحنه که با همون تبختر داشت با همون تبختر داشت با سحره صحبت میکرد که نه حالا همین سحره که خودش جمع کرده بود و نیم ساعت قبل داشت میگفت شما از مقربان من خواهید بود، برید پوز موسی رو مثلا بزنید، حالا داره میگه آره این گنده جادوگر خودتونه، شما اومدید حکومت من رو بگیرید، به دارتون میکشم بیچارتون میکنم. حالا این صحنه رو بعد دوباره ببینیم و دوباره ببینیم فرعون داره توی آب حتی شاید لازم باشه اون صحنه رو ببینیم که رو میکرد میگفت ام انا خیرون ام هازن لذی مهین ولا یکاد و یبین، من بهترم یا این بدبخت، همینجوری این بیچاره مهین یعنی پس دیگه کوچک خار، با اون عظمتش میگفت من بهترم یا این بیچاره که حرفش هم بلد نیست بزنه زبونش هم میگیره. اینجوری به موسی هم ببر. حالا فرعون دوباره داره در آب قوطه میده و این صحنه ها رو ما همه رو دوباره میبینیم و اول فرعون الله و آخر فرعون قوم خودش رو گمراه کرد و هرگز نه فقط خودش در دریا غرق شد، یک ملتی رو هم خودش برد. این خیلی تعبیر بزرگی، این تعبیر در سوره طه شما ببینید که ای پیغمبر اگر مردم به حرف تو ایمان نمیارن، اگر همش به دنبال چه میدونم پول و ثروت هستن و اونی که قدرت و ثروت داره مردم رو با خودش دنبال خودش میکشه، تو زیاد هم ناراحت نباشین، بار اول نیست این اتفاق میفته. فرعون هم همین کارو کرد با این مردم. این مردم رو دنبال خودش کشید تا توی دریا و اذل فرعون قومه و ما هست. هرگز هدایتشون نکرد بلکه گمراه شد. خب اما در اینجا من میخوام یک فصل رو باز کنم که بسیار مهمه. یک بار دیگه تکرار میکنم، این صحنه عجیب بود، صحنه دریا. همین تعبیر قرآن فخشیهم من الیم ما غشیهم، تعبیر علامه اینه، من عینن از رو بخونم این تعبیر علامه رو بنمایان که اگر در جمله فخشیها ما فخشیها ما غشی، غشیان را به مای موصوله مبهمه نسبت داد و نیز صله‌اش قرار داد، از باب مجسم ساختن هول و وحشت منظره است و کیفیت تمثیل آن از این تعبیر قرآنی بر کسی پوشیده نیست. خیلی صحنه هولناکیه این گونه تعبیر که اونها رو در نوردید، اون چیزی که در نوردید اونها رو، یا در هم پیچید اون چیزی که در هم پیچید اونها رو، یا به هم پیچید در درون خودش پیچید اون چیزی که در درون خودش پیچید اونها رو، ما معمولا موقعی میگیم که قضیه بالاتر از وصفه. گفت شنیدن که یه باید مانده دیدن، چی بگم برای چه صحنه بود؟ واقعا یه بار دیگه تصور کنید چه صحنه، وقتی یک دریا، دریا شما محاسبه فیزیکی بکنید، مثلا ببینید اگر آب بخواد، مثلا فرض کنید ما قدرت تکنولوژیکی داشته باشیم وسط دریای خزر یه راه کانال باز بکنیم، دوتا دیوار بزنیم، این آب بره بالا نتونه هم دیگه وصل بشه، ارتفاع آب چقدر خواهد شد وقتی میخواد طول دریا رو ببره بره؟ انگار از وسط یه آکواریوم عبور میکردن، بعد دیواری نبود، این آب بود که میدیدن. شاید حتی میتونستن به این آب دست بزنن، یکی شیطون بود اونجا، این دیوار آبی که داره قلیان میکنه و این نمیاد، اینها رو میشه به این آب دست زد، یه آبه نمیاد جلو، بله میشه به این آب دست زد. بله بدتر از سونامی، عجیبیه، خیلی سنگین تر از سونامیه، خیلی سنگین تر، یه دریا دوست میشه میره بالا، خیلی سنگین تر از سونامیه. بله این صحنه رو نکتش چیه؟ نکتش اینه که قرآن میخواد تحکیم کنه فرعونی ها که بلمعتل شدن، اما بنی اسرائیلی ها شما این صحنه رو به چشم دیدید، با همه دو تا چشم دیدید، هم غرق شدن فرعون رو دیدید، هم دیدید که 10 دقیقه پیش داشتید میگفتید ما مدرک شدیم، تموم شدیم، انا لمدرکون، هم دیدید که هیچ امیدی نداشتید که فرار کنید، اما موسی وعده داده بودن وعدهش عمل کرد. با چه استدلالی؟ ان معی ربی، ربی خدا با منه. به چشم خودتون دیدید که دریا باز شد با عصای موسی زد، به چشم خودتون دیدید که فرعونیا با اون تبختر و تفرعونشون تو این دریا انگار که پرده اینا رو 4 تا مورچه لای پرده برن له شدن، ها انگار که 4 تا مورچه برن لای گربه رو پرده بکنید، فرعونیا تو این دریا له شد. فرعون با تمام سپاهش، سپاهی که به اندازه یه ساحل دریا بزرگ بود، سپاه فرعون شما چی گرفتید؟ 10,000 نفر آدم، 1,000 نفر آدم جمع بشید، شما دیگه تقریبا چشتون نمیبینه کنار ساحل که باشن. یک لشکر آورده فرعون، اونم لشکری که سوره شعرا دیدیم رفت تحقیقشون کرده بود، فرمان داده بود بذار جمع بشن بریم سراغ اینا کارشون رو تموم کنیم، اینا فکر کردن دست ما میتونن فرار کنن، سوره شعرا که یادتونه، لشکری که به اندازه طول این لشکر به اندازه یه ساحل دریا بود، اینا همه مثل گربه، مثل مورچه، مثل پرتقال، مثل هر چی شما دوست داری بگو، انگار که توی پرده پیچیده میشن، اینا پیچیده چشم خودشون دیدن. چرا من تاکید دارم؟ آیه 50 سوره بقره رو ببینید شما،
آیه 50. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. آیه 50 سوره بقره است. و انتم تنظرون، شما داشتید نگاه میکردید. من حالا میخوام برم جلو و حکمت این تعبیر قرآن رو بگم. انتم تنظرون چقدر مهمه. شما داشتید نگاه میکردید با همین دو چشم. من میخوام بگم که قرآن ظاهرا خیلی تأکید داره که همین بنی اسرائیلی‌ها که این صحنه رو با دو چشم خودشون دیدن، با دو چشم خودشون دیدن، اینها پاشونو به خشکی میگذارن. آیاتشو من به زودی مفصل خواهم گفت چقدر شیرین این آیات و چقدر تلخ از طرف دیگه. پاشونو به خشکی میذارن. اولی اتفاقی که میفته اینه که میبینن که آقا یه عده‌ای دارن بت پرستی میکنن اون بره دریا. میدونید چی کار کردن؟ رفتن گفتن که حالا من آیاتش براتون خواهم گفت، سوره اعراف، و جاوزنا ببرین اسرائیل البحر، بنی اسرائیل رو از دریا عبور دادیم، جاوزنا، تجاوز دادیم، عبور دادیم. و اینا عبور کردن به قوم یعکفون علی اصنام الله. اینا عبور کردن به یک قومی که عبادت میکردن بت‌های خودشون. آیت داری میخواد برو بیان. قالو یا موسا، گفتن ای موسا، حتی نگفتن یا رسول الله، حتی نگفتن ای نبی الله، گفتن یا موسا اجعل لنا الهن کما لهم آله. همینجوری که اینا یه خدا دارن تو هم برای ما یه خدا درست کن. این اولین حرفیه که به موسا میزنه. حالا نگاه کن 40 سال موسا داره کار فرهنگی میکنه. با گفت 40 سال داره کار فرهنگی میکنه. این صحنه رو به چشم دیدن، تازه هم از دریا اومدن، هنوز خشک نشدن احتمالا. مثلا میخوام بگم شاید هنوز جنازه فرعون به ساحل بر نگشته از دریا، چون ما میدونیم جنازه فرعون سالم برگشته به ساحل اون بر. اینو قرآن میگه و روایات هم میگه. ظاهرن بعضی هم میگن تحقیقات جدید باستان شناسی هم همین تایید میکنه، نمیدونم راست یا دروغ، ولی شاید هنوز جنازه فرعون بر نگشته به اون بر ساحل. و اینا همین الان به چشم خودشون این صحنه، تمام این صحنه ها رو دیدن. چرا چیزی چیز نقطه ضعفشون در کجاست؟ راحت میکنم انگار قرآن میخواد یه حرف بسیار کلیدی برای ما بزنه که اون چیه؟ اون اینه آقا، دیدن با این دو چشم. تا وقتی مبانی فلسفی قدرتمندی نداشته باشید هیچ کاری براتون انجام نمیده، هیچ فایده براتون. بعد قرآن جای دیگه هم میگه، میگه فقط در این قضیه نبود، مثال دیگه براتون بزنم. باز میگه و انتم تنظرون و اذ رفعنا بكم الطور، یعنی چیزی کوه طور رو ما بالای سر شما معلق کردیم. اینم یه صحنه دیگه ای بود که برای بنی اسرائیل رخ داد. حالا من بعدا خواهم گفت کی این صحنه رخ داد. بعد از اینکه اینا دیگه خیلی چموشی کردن و قبول نمی‌کردن حرفای موسی رو، قرآن میگه تهدیدشون کردیم، این کوه بالا سرشون معلق کردیم. گفتیم یا گوش بدید حرفو، یا این کوه رو میکوبیم تو سرتون. کوه رو قبول کرد. اینجا قرآن میگه و انتم تنظرون. بذارید بیارم باز آیاتشو در همین سوره بقره است. نه معذرت میخوام، این نبود، یه جای دیگه است. جای دیگه اینه که میگه که اون موقعی که رفتید به کوه طور و همه تون رو صاعقه زد، مردید و دوباره زنده شدید. بزرگانتون، من قصهش خواهم گفت، همه تون به چشم دیدید یکی یکی که مردید و بعد مرده ها زنده شدن. میگم به چشم دیدید، ولی میدونید بعدش دوباره چی کار کردید؟ حالا خواهم گفت. بعدش گوساله پرست. فصل بعدی این سه آیه رو که بگذارونید، آیه 79 یه سه آیه دیگر، بعدش ماجرای سامری در سوره طه شروع میشه. بسیار مهمه که ما اینا رو ریشه‌یابی کنیم. مثال ماجرای اینجا رو ما باید تحلیل کنیم، ببینیم اینا چه قومی هن و چه مشکلات فکری داشتن و چرا کارشون به اینجا کشید و اصلا کارشون به کجا کشید، دقیقا چه اتفاقی افتاد در این ماجرا. خب میگه این دریا رو ما شکاف دادیم، شما عبور کردید، به چشم خودتون دید، اما چه شد؟ معنی حرف اینه که آقا این که شما به دو چشم خودتون یه چیزی رو ببینی، تا وقتی یه چیزای دیگه ای در درون شما محکم نشده باشه و جا نیفتاده باشه، کاری براتون انجام نخواهد داد. خیلی درس بزرگیه. ما بعضی وقتا اغلب ما خیال میکنیم که اگه یه چیز رو به چشم خودم ببینم، چشم خودم دیدم و دیدیم خیلی. نه آقا، خیلی چیزا هست به چشم خودت هم ببینی بازم کارت درست نخواهد شد. بله، دیدن به چشم خود ببینی خیلی چیز خوبیه، خیلی هم مفیده برات، اما شرط داره. باید یه چیزی در درون شما محکم شده باشه، اون وقت این که به چشم خودت ببینی این برات کار میکنه. این ما میخواد باز کنیم که اون چیه که باید در درون ما محکم شده باشه تا دیدن یه همچون صحنه یه کاری برامون بکنیم. وگرنه، حالا یه ذره فلسفی بحث کنیم، وگرنه به چشم خود دیدن خب بله، حالا چشم دیدن خب بله، چشم خیلی چیزا رو میبینه، آخرش اینه که ما یه اتفاق خیلی جالبی افتاده دیگه، افتاده چی؟ خب حالا که چی؟ شما از این صحنه که موسی از دریا عبور کرد چجوری میخوای نتیجه گیری کنی؟ چه نتیجه این میخوای بگیری؟ یه کسی ممکنه همین صحنه رو ببینیم و یه صحنه خیلی جالب، برنامه دیدنی ها، چه نتیجه ای میخوای از این موضوع بگیری؟ با چه استدلالی؟ این استدلاله که مهمه. فلسفی تر بگم، دیدن یک صحنه همیشه سقرای یک استدلال میتونه واقع بشه. شما باید اول کبرای اون استدلال رو داشته باشی، بعد این سقرا در کنار اون کبرای استدلال قرار بگیره تا شما به یک نتیجه گیری خیلی مهمه بتونید برسید. تا وقتی که فقط این سقراها، یعنی فقط میبینی و اون مبانی فکری رو نداری که در کنار این صغراها قرار بگیره و نتیجه گیری به وجود بیاد، شما فقط داری نگاه میکنی، فقط داری صحنه های جالب میبینی، چیزی برای شما محکم نمیشه. بنی اسرائیلی ها مشکل مهمش این بود که مردم بودن به شدت حسگرا، و این حسگرایی و تجربه گرایی رو هم از کی ظاهرن به ارث برده بودن؟ از فرعونیا. حالا فهمیدید چرا اونا رو اینقدر ما توضیح میدادیم؟ درباره فرعونیا ما توضیح دادیم که چرا قرآن تاکید میکنه که اینا خیلی آدمای حسگرایی بودن. طبیعیه که بنی اسرائیل خود صد اف بدبخت هم در زندگیش به همین مسیر بره، کاملا طبیعیه. اونا با اون فرهنگ غالبشون، با اون قدرت و سلطهشون، با اون تغذیه اطلاعاتی که خودشونو میکردن و طبیعتا این بازمانده های بنی اسرائیلیو میکردن، طبیعیه که اینا رو تحت تاثیر قرار دادن. همون جوری که طبیعی بود که، طبیعی بود که، یعنی خب قابل حدسه که طبیعی بود که خود فرعونیا می اومدن پیش موسی میگفتن که آقا ما به تو ایمان میاریم، این بلا رو از ما دور کن. موسی دور میکرد دوباره، انگار نه انگار. من توضیح دادم تو مباحث برای شما که احتمالاً چه جور بوده. وقتی شما فلسفه زندگی نداری، وقتی پیش موسی که میای قبلش واقعا دنبال این نیستی که برای خودت معلوم کنی پیغمبر این واقعا یا پیغمبر نیست. اگه مثل سحره فرعون باشی، مقایسه رو حالا میبینید، سحره فرعون واقعا میخواستن ببینن که این پیغمبره یا نه و فهمیدن این پیغمبره با دیدن یک چیزی که حتی موسی بهشونش هم بودم اونا واقعا میخواستن ببینن این پیغمبره یا نه. ولی فرعونی ها چی؟ فرعونی ها میخواستن فقط از این استفاده کنن، منفعت ببرن، مشکلشون حل بشه. فلسفه زندگی نداشتن، واقعا به این موضوع فکر نکرده بودن که آقا پیغمبری واقعا ممکنه باشه یا نباشه. اول ببین این خود صورت مسئله، حالا حلش بماند، خود صورت مسئله چقدر مهمه. یکی از جانب خدا داره بر ما حرف میزنه. اینقدر مهمه که میتونه قضیه صحرای فرعون رو به وجود بیاره که دیدیم جلسه قبل. اینقدر مهمه. میتونه قضیه صحرای فرعون رو به وجود بیاره. اینه عظمت قضیه. حالا صورت مسئله که معلوم شد، حالا بگیم خب حالا ما میخوایم ببینیم این حلش کنیم، ببینیم حالا واقعا موسی پیغمبر خدا هست یا نیست. ولی اگر شما این صورت مسئله رو برای خودت یه بار درست مطرح نکرده باشی، لوازم و نتایج حل احتمالی این صورت مسئله رو برای خود معلوم نکرده باشی، دیدن یک معجزه چه کار میتونه برای تو بکنه؟ میتونه یه تفنن بشه برات. اصلا میتونه یک بعد حالا نکته جالبش اینه، حتی توجیه میتونه برای خودت بکنه. موسی قدرتی داره؟ خب بله داره. اصلا میگی موسی بزرگترین جادوگر تاریخه که تا حالا هیچ جادوگری نتونسته مثل او جادوگری کنه. تموم شد. جادوگرم به چه معنا؟ نه به معنای یک حرف عالمانه. اگه به سره فرعون بگی جادوگر، یه حرف عالمانه است، ما میفهمیم این واقعا جادوگره یا نه. ولی فرعونیا چی میگفتن؟ یا ایها الساحر ادعو لنا ربک بما عهد عندک. میگی ساحر نه به معنای یک مطالعه عالمانه، یعنی توجیه. چیزای جالبی تو این دنیا هست، اینم روش. اصلا چرا بگید ساحر؟ بگو عجایب هفت گانه، اینا شد هشت گانه. کم نمیاریم، اصلا بگو 15 گانه. عجایب. عجایب خلقتی دیدن در این دشت. که با یک عصا چه میدونم دور دنیا میگشت. اسمش هم موسی بود. عجایب خلقت، مگه عجایب ما کم داریم؟ این هم یک چیز عجیب دیگری. ببینید این که شما از برخورد با این حادثه چه بفهمید، این که از دیدن یک مسئله چه بفهمید، کاملا برمیگرده به عمق فلسفی و عمق فکری شما. اگه این عمق فکری داشته باشید سحره فرعون، اگه نداشته باشید میشید مثل بنی اسرائیلیا یا مثل فرعونیا، هیچ کاری براتون نمی کنه. به چشم خودت دیدی، خب چشم سوان بنی اسرائیلیا به شدت آدم هایی حسگرا و تجربه گرا بودن، به شدت. و نکته ای که من اینجا میخوام بگم و دیگه بحث رو تمام کنم اینه، همه شما میدونید حس و تجربه در بهترین حالت اساساً یقین منطقی برای شما بار نمیاره. تجربه هر چقدر یا استقراء یا حدس ابطال دیگه، شما یا پوپری قضیه نگاه بکنید یا بیچنی نگاه بکنید، استقراء که دلیل دیگه من وارد بحثش نمیشم، استقراء که یقین منطقی نمیاره، حدس و ابطال هم باشه که دیگه بدتر. اساسا ما نمیتونیم بگیم واقعیت چیه، ما یه تئوری داریم که تا الان باطل نشده، ولی هیچ اطمینان منطقی نداریم که واقعا اینجوری باشه. من میخوام بگم این اساسا آخر برد حس و تجربه است که هیچ وقت یقین منطقی برای شما بار نمیاره. حتی اکثر چیزی که بار میاره براتون چیه؟ یقین روانیه. فرق یقین منطقی و روانی کجا صحبت کردیم؟ آفرین. من ازتون میخوام که این بحث رو در ایستاد درباد اگر در ذهن ندارید یک بار دیگه مرور کنید. من جلسه بعد بحث رو از همینجا میخوام دنبال بکنم که بسیار بحث شیرین و اساسی هم هست، و اون این که غلبه حسگرایی و تجربه گرایی تا کجا میتونه ویرانگر باشه. اینکه شما فقط به محسوسات، به مسائل مادی، به معادلات علمی، فقط اینها رو چیزهای قابل اعتماد خودتون بدونید، ببینید تا چه حد میتونه اساس زندگی شما رو واژگون کنه و روی آب قرار بده. اون وقت من نمونه های قرآنی اینو خواهم گفت که قرآن چجوری میخواد به ما یادآوری کنه که این وضعیت چقدر خطرناکه. اینقدر نمونه های قرآنی در این زمینه جالبه. یه نمونه ای که من فقط چون قبلا گفتم یادآوری میکنم قصه نوحه. یادتون میاد من بارها اینو گفتم، نوح به این جماعت میگفتش که بابا طوفان میشه. اینا میومدن به نوح میگفتن که خب میومدن به نوح چی میگفتن؟ میگفتن که نوح تو تا حالا ادعای پیغمبری میکردی، حالا نجار شدی،